سلام به همه نوتروفیلیای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امروز قراره یه مصاحبه خفن داشته باشیم با یکی از بچه‌هایی که خیلی ذوقش دارم چون پشت کنکوری بوده و تونسته رتبه‌شو خیلی بهتر کنه و مطمئنم که قراره کلی از این مصاحبه استفاده کنه. پس خیلی سریع بریم بهش زنگ بزنیم و مصاحبه رو شروع کنیم.
الو
سلام، خوبی عزیزم؟
سلام، مرسی، ممنون، شما خوبی؟
مرسی، قربونت. خب لطف میکنی که خودتو برای بچه ها معرفی کنی؟
من نگار احمدی هستم. امسال سال کنکور 1402 کنکور دادم و رتبه‌م هم 2263 منطقه است.
درسته. خب اولین که بهت تبریک میگم بابت رتبه خوبی که آوردی و امیدوارم که حالا توی مرحله بعدی هم موفق باشی.
ممنونم، متشکرم.
خب نگار جان، شما پشت کنکوری بودی؟ به هم بگو که چند سال پشت کنکور موندی و رتبه های هر سال چند بوده؟
من 3 سال پشت کنکور بودم، یعنی امسال سومین کنکورم بود. سال اول 1400، سال 1400 رتبه‌ام 19000 شد. سال دوم 20500 شدم و امسال هم که 2200 شدم.
درسته. نگار از اون بچه هایی بوده حالا با این که رتبه در واقع سال دومش نسبت به سال اولش بدتر شده ولی باز پشت کنکور مونده. نگار
آره،
تک تک سالا رو با هم بررسی کنیم و به هم بگو که حالا توی هر سال ایرادای عمدت چی بوده. اول با سال اولی شروع کنیم. به هم بگو که به نظر خودت سال اول ایراد بزرگی تو چی بود که باعث شد نتیجه خوبی نگیری؟
خب من سال اول دیر شروع کردم به مطالعه. خیلی مدرسه همون جو کنکوری وجود نداشت و حالا من بهمن ماه بود که تقریبا به صورت جدی حالا یه مشاوره هم گرفتم از این مؤسسه و شروع کردم به مطالعه برای کنکور. و حالا مشاورم هم مشاور خوبی نبودن، واقعا نمیتونستن راه نمایی کنن و اینا. سال اول خب نتیجه خوبی هم نتونستم بگم.
خب یکی از سر قضیه این مشاوره میگه که بیشتر با کدوم قسمت کارش مشکل داشتی؟ مثلا بیشتر حالا توی تماسا بود، توی برنامه ها بود، توی چه قسمتی بود؟
خب مشاور من واقعا خیلی اطلاعاتشون پایین بود. اصلا آخر کاری متوجه شدم که رشتهشون ریاضی بوده. حتی برای من که رشتم تجربی بود داشتم مشاوره میدادم، اطلاعاتشون پایین بود، هم از لحاظ درسی هم از لحاظ مشاوره. واقعا اطلاعات خاصی به من اضافه نمی‌کردن، در حدی که به من میگفتن که خب تو الان تایمت کمه، نمیرسی منو به جامعه کار کنی، بیا جنبندی ها رو کار کن. در صورتی که اصلا منو به جنبندی در یک سطح من مناسب نبود و باعث شد که من بخونم نورو و نتیجه نگیرم و یه حس بدی به هم منتقل میشد که شاید این اشکال از من. و خب برنامه‌ای هم که برام میفرستادن، حالا نمیدونم شخصی سازی بود یا برای همه اینو میفرستادن، اصلا یه دونه برنامه برام میفرستادن تا با همون پیش میرفتم. گزارشکارا هم که شب چک میکردن در حد این که سلام، خسته نباشی، خدا قوت، شبت بخیر، در حد واقعا و پشتیبانی خاصی اصلا اتفاق نمیفتاد. شب توی اون مدتی که ما با هم مشاوره داشتیم کمتر از 10 بار با من تماس تلفنی گرفتن و صمیمیت و اون رفاقتی که باید بین مشاور و دانش آموز وجود داشته باشه واقعا من با مشاورم اون سال نداشتم.
درسته. حالا من اینجا این نکته رو بگم. بچه‌ها معمولا بچه‌هایی که تجربه اینو داشتن که با مشاوری کار کنن که کارش خوب نبوده، بعداً خودشون میتونن از بهترین مشاورای کنکور باشن، چون میدونن در این مشاور نابلد یا کمکار چقدر میتونه آسیب بزنه به دانش آموز. و خب از طرفی باگای برنامه و تماس و گزارش کار گرفتن و طراحی مسیر رو باهاش روبرو شدن توی دوران دانش آموزیشون و وقتی که حالا مشاور میشن دیگه همچین مواردی رو توی کار خودشون ندارن. و مطمئنم نگارم با توجه به اینکه حالا همچین تجربه‌ای داشته قطعا از مشاورای خوب ما میشه. همینجا یه خبر خوبم بهتون دادم، اونم این که نگار سال بعد قرار به عنوان مشاور توی تیممون داشته باشیم. خب نگار جان، با توجه به توصیفی که از مشاور سال اول داشتیم، به نظر دیگه مشاور خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
مشاور خوب اولا باید آموزش دیده باشه. حالا اینکه خودش رو چه برتر شده باشه واقعا کافی نیست، باید آموزش دیده باشه. شاید مثلا یکی پایش خوب باشه که تونسته رو چه برتر بشه. من پایه ضعیفی داشتم. باید آموزش دیده باشه، با دانش آموزای مختلف بتونه ارتباط بگیره، صمیمیت ایجاد بکنه بین خودش تا حالا رو دروازی نداشته باشه که بخواد گزارشگر الکی بفرسته برای مشاورش. و توی کار حرفه‌ای باشه و بتونه که خوب با دانش آموز ارتباط بگیره. این خیلی مهمه و از لحاظ روحی بتونه دانش آموز رو هندل بکنه. مثلا یکی مثل من که 3 سال پیش پامپو بودم، واقعا از لحاظ روحی خیلی داغون بودم، همون شدارم خیلی کمک کرد اینجا.
خب تو اصلا پتانسیل مشاور شدن رو داری و هنوز آموزش ندیده، نصف مسیر رو رفتی و خیلی خوب حالا میدونی که دقیقا چه اتفاقا و چه سیستمایی باید پیاده بشه. به هم بگو که تو سال دوم رتبت نسبت به سال قبل بدتر شد، بعد چی شد که تصمیم گرفتی بازم پشت کنکور بمون؟
خب آره، سال دوم رتبم بدتر شد و این خیلی اتفاق اصلا وحشتناکی بود برای من. اعتماد به نفسم به شدت افت کرد، در حدی که فکر میکردم شاید مشکل از منه، نکنه من خنگم و همچین فکرهایی میاد سراغ آدم. اون اول که روشن دیدم گفتم من امسال هر رشته‌ای که قبول بشم میرم و این داستانا، ولی بعد کم کم که حالا گذشت و یکم این تنش و هیجان کم شد، گفتم که ارزش این رو داره که یه سال دیگه بمونم، حداقل 10 سال دیگه، 20 سال دیگه این حسرت رو نداشته باشم که من اگه 1 سال دیگه میموندم الان وضعیتم بهتر.
دقیقا حالا به نکته مهمی اشاره کردی. خیلی از بچه ها رو من میدم توی دانشگاه از حال همگرسی خودم گرفته بودن و قبلا یه رشته خونده بودن و برگشته بودن، چون که دقیقا این حسرته دست از سرشون بر نداشته بود و خب بلشون نکرده بود و در نهایت مجبور شده بودن که بعد از اینکه حالا رفته بودن و چند سال گذشته بود و اصلا یه مسیری رو تا در واقع وسطاش طی کرده بودن، برگردن و دوباره کنکور بدن. و این خیلی نکته مهمیه که حالا بهش اشاره کردی. به هم از شروع سال سومت بگو. قطعا این قضیه که نسبت به سال قبل نتیجه بدتری گرفته بودی روحیت رو ضعیف کرده بود. میخوام به همون بگی برای شروع سال سوم با چه چالشایی روبرو بودی و چطور تونستی مدیریتشون کنی؟
خب سال سوم من واقعا نمیدونستم چی کار باید بکنم، چون مسیری که حالا 2 سال رفته بودم به هیچ جایی نرسیده بود و سردرگم بودم. ولی از خرداد ماه کنکور سال دومم با تیم نوتروفیل آشنا شده بودم توی تلگرام و سال سوم که خواستم بمونم پشت کنکور گفتم حتما من باید یه مشاور خوب پیشم باشه منو راهنمایی بکنه تا بتونم مسیر درست رو تشخیص بدم و حالا ایشالله که پیشرفت بکنم. و دیگه از مهر ماه که شروع کردم به مطالعه، از همون اول مشاور گرفتم از تیم نوتروفیل. خانم سلموز دوردهی واقعا عالی بودن، خیلی بهم کمک کردن. و اینم بگم که خیلی تیم نوتروپی تیم خوبی بود، به هم خیلی کمک کرد. و از طرف دیگه حالا فشار خانواده هم بود که به هم گفتش که مامانم خیلی مخصوصا توی این زمینه که حالا یه سال دیگه مونده باید رتبت بهتر بشه و خیلی به هم استرس وارد میکرد. واقعا حالا خودت میدونی مامانم چه جوریه،
مامانم پیگیر و همیشه در صحنه. خب
آره، و من اصلا فکر نمی کردم که حتی اینقدر رتبم بهتر بشه، چون اعتماد به نفس خیلی پایینی داشتم و فکر می کردم من دیگه نهایت بتونم این رتبه رو خیلی خوب بکنم، نصفش کنم بشه 10,000. اما حالا کم کم که با مشاورم پیش رفتم دیدم که خب دارم پیش رفت میکنم و این توقعه هی کم کم سطحش اومد بالاتر.
خب به از اون لحظه ای که روز بردیدی بگو، چون که بهم گفتی که حالا فکر میکردم که در واقع رتبم یه چیزی نزدیکای مثلا 3,000 اینا بشه، ولی وقتی که دیدم 2,000 شده خیلی دیدم که بهتر شده، کلی خوشحال شدم.
آره واقعا اصلا فکرشو نمیکردم که 2,000 دیویس بشم، یه نهایت میگفتم من 3,000 پولتر اینا بشم و واقعا خوشحال شدم، چون الان دیگه میدونم دستم باز خیلی از رشتههایی که دوست دارم و میتونم انتخاب بکنم.
بهم میگی حالا بیشتر کدوم رشته رو دوست داری؟ بچه نگار امروز میخواست بره فیزیوتراپی و با یه فیزیوتراپ هم صحبت کنه، ولی خب من نگهش داشتم که ازش مصاحبه بگیرم و نذاشتم بره. حالا فکر میکنم که فیزیوتراپی یکی از در واقع رشتههایی که بهش فکر میکنه، ولی اگر که حالا رشته دیگه هم مد نظرت هست جالبه حالا بهمون بگو که بدون ببینم بین چه رشتههایی اصلا موندی.
من فیزیوتراپی و پروتز دندان، من چون یه شخصیتی دارم کمی وسواسی‌ام، کلا با خون و اینجور چیزا ارتباط خوبی نمیگیرم، دوست دارم یه کاری ترتمیز داشته باشم و این دو تا رشته فعلا نظر منو جلب کردن و برام جذاب بوده.
درسته، امیدوارم که حالا هر کدومشون رو که انتخاب کردی خیلی موفق باشی توی رشتت و خیلی بدرخشی.
مرسی،
ممنون. بریم سراغ آزمونات. هم بگو که چه آزمونی رو شرکت میکردی و به نظرت آزمون دادن چقدر موثر بود برای کنکورت؟
آزمون خیلی تاثیر داره، واقعا مهمترین رکن یکی آزمونه و بعدش از مهمتر تحلیل آزمونه. من آزمون ماز شرکت میکردم و خب دیگه میدونی آزمونای ماز از سطح سختی و اینا لول بالایی داره.
درسته.
و حالا هر کنتا آزمون یک بار من یک ناامیدی گنده میومد سراغم که ای بابا من این همه دارم میخونم، این درصده چرا بالا نمیاد، این ترازه چرا اینجوریه. و اینجا مشاورم بود که به من کمک میکرد، گفتش که ببین قرار نیست یه هویی بعد یه اتفاقی بیفته یه هویی ترازت بره بالا و حالا یه معجزه‌ای بشه، این پیشرفته کم کم اتفاق میفته و حتی ممکنه اون پیشرفته سر جلسه کنکورت اتفاق بیفته. قرار نیست که تو اگه آزمونات رو خراب میکنی حتما کنکورت هم خراب بکنی. و واقعا همین اتفاق افتاد. من عمل کردم سر جلسه کنکور از بقیه آزمونایی که میدادم واقعا بهتر.
دقیقا همین جوریه و این قسمت قابل توجه بچه هایی که حالا تا یه ترس کم میارن زود ناامید میشن و جا میزنن و کلن کنار میکشن. خب نگار جان توی مسیر قطعا یه سری چالش ها و سختی ها هم داشتی، به همون از اون چالش ها و سختی ها بگو و اینکه چطور تونستی حالا اونا رو پشت سر بذاری.
خب چالش هایی که من باهاش بودم یکی همین کم بوده اعتماد به نفسم بود با توجه به نتایجی که گرفته بودم. یه کمی به خودم و توانایی هام شک داشتم و مطمئن نبودم که میتونم موفق باشم، ولی خب دیگه تلاشمو میکردم که نتیجه خوبی بگیرم. چالش دیگه ای که داشتم و واقعا بعضی وقتا که خیلی کم میآوردم، اینجا مشاورم بود که منو میکشید بالا. و یه جای دیگه که یه چالش دیگه ای که داشتم این بود که من تنها بودم. خب 3 سال بود که داشتم کنکور میدادم و دوستان هر کدوم مسیر خودشون رو انتخاب کرده بودن، چند تاشون میرفتن دانشگاه، چند تاشون که کلا ترک تحصیل کردن و مسیراشون از من جدا شده بود و خب به تبع این قضیه ارتباط کمتری با هم داشتیم. به خاطر همین من خیلی تنها بودم، احساس تنهایی میکردم و تنها کسی که داشتم که بتونه من درک کنه و کمکم کنه بازم اینجا مشاورم بود. اینه که از چالش هم چالش بعدی که هم داشتم این بودش که روند پیشرفت من خیلی کند بود، جوری که من پایه ضعیفی داشتم. چون حالا 2 سالی که برای کنکور خونده بودم، 2 سال اولم خیلی درگیر این مؤسسات و پکیج‌های آموزشی و اینجور چیزا شده بودم و این تبلیغاتش و جوش یک جوری بود که فکر می‌کردم من اگر اینو استفاده نکنم موفق نمیشم. به خاطر همین حالا پایه ضعیفی هم این چیزا برام رقم زده بود، به خاطر اینکه فرصت اینکه بخوام خودم برم تست بزنم و کار کنم گیرم نمیومد. به خاطر همین برای سال سوم که موندم پایه ضعیفی داشتم و همین افزایش درصد کار واقعا سخت بود برام.
درسته. و اینکه راجع به حالا ترمیم معدل بهمون بگو، توی بازه خرداد چطور تونستی بین امتحانه ترمیم و جنبندی کنکور تعادل برقرار کنی و حالا توصیت به بچه هایی که میخوان نتیجه خوب بگیرن برای نهایی و ترمیم چیه؟
خب من یه تعدادی از درس ها رو دیماه ترمیم کرده بودم و حالا اینم بگم که دیماه مادر بزرگم یه مشکلی برای دیسک کمرش به وجود اومد و مجبور شد که دیسک کمرش رو عمل بکنه. و خب حالا خاله هم و مامانم نوبتی میرفتن و ازش مراقبت میکردن و دقیقا تایمی بود که من درگیر امتحان نهایی بودم، از اون طرف هم باید جنبندی میکردم برای کنکور دیماه هم و این خیلی فشار و استرس زیادی به من وارد میکرد که نکنه نرسم، نکنه نمرم رو بد بگیرم. ولی خب از طرفی مشاورم منو آروم کرد، از طرفی هم خودم حتی شده بود از تایم استراحتم میزدم، چون روزایی که مامانم نبود من باید کار خونه رو خودم انجام میدادم، آشپزی و جمع جور کردن اینا پای خودم بود. حتی شده بود که از تایم استراحتم میزدم ولی از تایم مطالعه هم کم نمیکردم و حتی سعی میکردم که این روزا هم حتی اگر شده 5 دقیقه بیشتر از روز قبلی بخونم.
درسته. و یه چیزی که خیلی اینجا جالبه اینه که این یه ویژگی در واقع مشترک بین بچه‌هایی که رتبه برتر میشن و در واقع تمایزشون با بچه‌های دیگه، وقتی که این مشکلی پیش میاد یا چالشی در واقع سر راه اینا قرار میگیره، اینا عوض این که در واقع اون مشکل و اون سختی رو بیان و برای خودشون بهونه کنن برای درس نخوندن، دنبال یه راه حلی هستن که حالا سریعتر مشکل حل بشه یا حتی اگر حل نمیشه در کنار اون بتونن درسشون رو بخونن و در واقع توی مسیرشون پیشرفت کنن و جا نمونن. و میگم حالا یه نکته‌ای که بچه‌ها خیلی باید بهش دقت کنن و هر موقع که حالا مشکل یا سختی پیش اومد باعث نشه که بخوان از مسیرشون در واقع کناره گیری کنن. خب این قسمت مصاحبمون حالا یه انگیزه خوبه واسه بچه‌هایی که شرایطشون خوب نیست، اینجایی که حالا می‌خوایم راجعش صحبت کنیم. قبل از اینکه مصاحبه رو برای شما بگیریم، من با نگار صحبت کرده بودم و یه سری چیزا گفت که من واقعا از عمق قلبم بهش افتخار کردم. نگار، می‌خوام که یکم از شهرتون و مدرسه‌ای که درس خوندی و شرایط حالا محیطی بهمون بگی، اینکه چه جوری بود، چه حرفایی در واقع می‌شنیدی و چطور تونستی حالا مقاومت کنی و با این حرفا کنار بیای.
خب من توی یه شهر کوچیک حاشیه مشهد زندگی میکنم و توی مدرسه عادی هم درس خوندم و مدرسه اون اصلا جو کنکوری و اینجور چیزا نداشتش، در حدی که مدیر مدرسه اون سال 12 به ما میگفتش که خب شما که رتبه نمیارید توی کنکور، بیاین حداقل نهاییتون رو یه جوری بخونید که پاس بشین، بتونید با سوابق چیزی قبول بشین. در این حد بهمون امید و انگیزه میدادن. بعدش شهری هم که توی زندگی میکنم از لحاظ حالا فرهنگی و اینا در حدیه که دخترها توی سن خیلی پایین ازدواج میکنن، جوری که من الان تقریبا 21 سالمه، دخترای همسن سال من اکثرشون متأهلن، بعضیاشون بچه دارن، حتی بعضیاشون یه بار طلاق گرفتن دوباره ازدواج کردن. حالا این از خوششانسی من بود که توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که برای درس خوندن و برای حالا پیشرفت کردن دختر و اینجور چیزا ارزش قائلن، چون واقعا شهری که من توی زندگی میکنم اصلا این حرفا توش نیست. میگن که خب حالا تو میخوای در نهایت شوهر کنی دیگه، حالا چه درس بخونی چه درس نخونی. ولی خب خدا رو شکر توی همچین خانواده‌ای به دنیا نیومده بودم و اینکه واقعا پیشرفت کردن و موفق شدن توی هر شرایطی ممکن، لا فرق نمیکنه شهرتون کوچیکه، شهرتون بزرگه، مدرسه‌تون عادیه، نمونه است، سمپاده یا چی، واقعا همه چیز بستگی به تلاش خودتون داره که چقدر ارزش مایه میذاریم و چقدر هدفتون براتون ارزشمنده.
درسته و امیدوارم که یه روزی برسه که در واقع حالا همچین شرایطی دیگه توی کشور ما وجود نداشته باشه، این که حالا دختر رو بخوان به زور در واقع سوق بدن به سمت ازدواج کردن یا مانع درس خوندنشون بشن یا همچین چیزایی، و خانواده همشون حالا برای درس خوندن ارزش قائل بشن و اجازه بدن که دخترشون موفق بشه و پیشرفت کنه. و یه چیز دیگه این که من اگه جای تو بودم اولین زنگ و بعد از گرفتن رتبه به مدیرم میزدم و حتما خبرش میکردم که حالا اون بچه هایی که میگفتی مثلا بخونید در حد پاس یا امتحان نهایی الان رتبه شدن و کجا وایستادن. اینه که لطفا یه زنگ بهش بزن و این خبر رو بهش بده. باشد که دیگه حالا به بقیه بچه ها همچین حرفایی نزنه و بچه های در واقع کوچیکتر از شما که سالهای بعد از شما و نسلهای بعد از شما اینجوری با این حرفا در واقع اعتماد به نفسشون رو نگیرن. فشار خوردیم یکم توی این قسمت مصاحبه، قرار بود که انگیزه بشه برای بچه ها، ولی خب خودم یه ذره حالا بهم سخت گذشت، ولی خب به هر حال امیدوارم که حالا این مصاحبه مونه یه تعداد زیادی بشنوم و یه ذره اوضاع بهتر بشه. نگارو قطعا قراره توی تیم داشته باشیم بچه ها و مطمئنم هم به عنوان مشاور و هم به عنوان یه دختر قوی که تونسته از همچین شرایطی بگذره و یه رتبه خفن بیاره قراره خیلی بهتون کمک کنه. ولی علل حساب به عنوان قسمت آخر مصاحبه میخوام هر توصیه‌ای که به بچه های 403 داری بگی تا زمانی که انشالله حالا به همون اضافه بشی و بیشتر با خودشون صحبت کنی.
حرفی که با بچه ها دارم اینه که واقعا رتبه خوب آوردن، موفق شدن، بچه ها هیچ فرمول خاصی نداره، هیچ رمزی نداره. من خودم موقعی که کنکوری بودم و بقیه رتبه بردار این حرف رو میتنم، گفتم برو بابا تو دلت خوشه، الان رسیدی به اون چیزی که میخوای باید این حرف رو بزنی. ولی واقعا همینه، هیچ رمزی وجود نداره، هیچ کدی وجود نداره، واقعا تلاش خودتونه، اون زحمتی که میکشین، تستی که میزنین، هیچ فیلم آموزشی نمیتونه جای این تلاش خودتون رو بگیره. تو متاسفانه یه شرایطی به وجود اومده که بچه ها میخوان راحت الحلقوم یه چیزی رو یاد بگیرن و به جایی که خودشون برن تست بزنن میان ساعت ها میشینن فیلم آموزشی میبینن، در صورتی که این اصلا درستش نیست. حالا خوبه فیلم آموزشی، من نمیگم که بده، اما کافی نیست. واقعا تست دادن و تلاش کردن خودتون خیلی مهمتره. من سال امسال که کنکور دادم دیگه فیلم آموزشی نگاه نکردم و همه رو خودم میخوندم، حالا با درسنامه ها از روی کتاب، و فقط اون قسمت هایی که مشکل داشتم رو میرفتم و میدیدم آموزشش رو، نه که بشینم کل فصل رو نگاه بکنم و کلی تایم ازم بگیرم.
درسته. ما یه اشاره کلی حالا به این مسائل داشتی، ولی میگم این میطلبه که حالا خودت بیای راجع به هر کدوم از این موضوعا مفصل وایس بگیری و با بچه‌ها ایشاله در آینده صحبت کنیم.
انشالله.
مرسی بابت وقتی که در اختیارم گذاشتی، مرسی بابت نکات عالی که بهمون گفتی. امیدوارم که بچه‌ها از این مصاحبه نهایت استفاده رو ببرن و حالا یه الگویی باشی برای بچه‌هایی که در واقع شرایط سختی داشتن، برای بچه‌هایی که در واقع رتبه‌های خوبی نیاوردن و میخوان دوباره تلاش کنن. و میگم حالا انشالله که خودت هم میای و بیشتر با بچه‌ها قراره در ارتباط باشی، برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که همیشه توی مسیرت ببرخشی و همیشه موفقیتت رو ببینیم و خوشحال باشیم برات.
خیلی ممنون، متشکرم، خوشحال شدم.
مواظب خودت هم باش و فعلا خدا نگهدار. قربونت، خدا
نگهدار.